بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي، جلسه 62، جلد 3، صفحه 614 الى 624.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد صحبت راجع به بیماری های کودکان است. برای پیشگیری از بیمار شدن کودکان و هم در کودکیشون هم در بزرگسالی، برای اینکه مبتلا به بیماری نشوند، یعوذیه ذکری قرآنی سفارش شده است. روایتی که کلینی نقل میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه و سندش هم معتبر است. بله، فرماید که در این روایت امام کاظم می فرماید ما من احد فی حد الصباح، نیست کسی که در حد کودکی است، یتعهد فی کل لیله، یا خودش این کار را انجام بده یا دیگران مادرش براش انجام بده، هر شب قرائت قل اعوذ برب الفلق متعهد بشه و ملتزم بشه به این کار که هر شب قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس هر کدوم 3 مرتبه 3 مرات و قل هو الله احد ما اتمره، قل هو الله احد 100 مرتبه، فإن لم يقدر ف50، اگر نمی تواند 50 تا، الا صرف الله عنه كل لمم، اگر به این کار مقید باشه و ملتزم به این کار بشه خداوند از او انواع بیماری های کودکان دور میکند. صرف الله عنه كل لمم، لمم آسیبی که از ناحیه جن هست، فیکنع جنون هست، او عرض من اعراض الصبيان، یا یکی از بیماری های کودکان است، و العطاش تشنگی، و فساد المعده خراب شدن معده است، و بدور الدم خون ریزی ابدا. ما تعود هده به هذا، تا وقتی که این را بخانند یا خودش بخاند مبتلا به این بیماری ها نمی شود، حتی یبلغه الشیب، تا اینکه پیر بشه. فان تعهد نفسه بذلك، اگر خودش ملتزم بشه و این کار شخصا انجام بده، او تعهد یا یک کسی دیگر مانند مادرش این کار را برای انجام بده، کان محفوظا الى یوم یقبض الله نفسه، محفوظ خواهد ماند تا روزی که خداوند تبارک و تعالی جانشو بگیرد و قبض روح کند. خیلی خوب، شاید این کار بهتر از دکتر رفتن و مراجعه به دکتر و استفاده از انواع داروهاست. این ذکر است و قرآن است و خلاصه هم در درمان بیماری ها و پیشگیری بیماری ها موثر است و هم در اعتقادات به ایمان اون فرزند هم موثر است. فرزندی که کودکی که مقید بشه شبی 50 مرتبه یا 100 مرتبه قل هو الله احد بخواند، این حتما در او و در ایمان او تأثیر خواهد گذاشت. این راجع به پیشگیری بیماری کودکان است. بحث بعدی راجع به بچه‌ای که زیاد گریه میکند و در شب در خواب میپرد و برای خانومی است که بیخوابی می کشد. فرماید این آیه را بخونند. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. این آیه را بخونند. این آیه راجع به اهل کهف. خداوند بفرماید که ما کاری کردیم که اینها بخوابند. فضربنا علی آذانهم، رو گوشهاشون، بله، فی الکهف سنین عددا، سالهای متمادی در کهف، در کهف رو گوشهاشون. پس معلوم میشه از این آیه، معلوم میشه بله این خواب مربوط میشه، زیاد مربوط میشه به گوش هست که خداوند میفرماید ما در رو گوششون یه پرده ای مثلا یک کاری انجام دادیم رو گوشهاشون که اینا خوابیدن سالهای متمادی است. ثم بعثناهم لعلم اله. حالا خوندن این آیه برای بچه‌ای که زیاد گریه میکند این درمان است. بحث بعدی برای ترس و پریدن در خواب، ترس و پریدن بچه در خواب است. پیامبر میفرماید اغسلوا صبیانکم من الغمار، از باقی مانده قضا در اطراف دهان و در دستان کودکان اینا را بشورید. فإن الشیطان یشم الغمار، زیرا شیطان این باقی مانده قضا را بو می کند. فیفزع الصبی، و بچه را می ترسوند. فی رقادهی، در خواب. و یتعذى به الکاتبان، دوتا فرشته هم به بوی این باقی مانده قضا اذیت میشه. پس معلوم میشه این خواب پریدن در خواب هم در ارتباط با شیطان و اجنه است. جا شیطان گفته ولی مراد عم شیطان و جن هست. این معلول این پریدن در خواب، خواب پریدن هم و پریدن در خواب، این معلول شیطان و جن هست. این نشانه این که این شخص در معرض آسیب شیطان و جن است. به همین خاطر ما از بیمار میپرسیم اگر در خواب میپره معلوم میشه این با جن مشکل داره و مشکل جن برای او مشکل درست میکنن. از این روایت شاید این معنا استفاده میشه. بحث بعدی گرمی سر، به خصوص گرمی سر و زیاد بودن آب دهان کودک است. وقتی احساس میکنه حالا مادر یا پزشک که سر بچه گرم است و مرتب از دهانش آب خارج میشه، آب دهان خارج میشه، این حالت خوبی نیستش. در روایت ما میفرماید این حالت خوبی نیستش، این چه بسا منجر به فلج، لقوه، کوری و امثال این هاست. اینایی که مشکل امروزی، مشکل عقلی دارند و مشکلات دیگری دارند، خیلی هاش کوری، فلج و امثال اینا، شاید معلول فلج اطفال هم همینجوره، معلول رطوبت زیاد و گرمی سر است و درمانش هم حجامت نقره است. بالای گردن باید حجامت بشه. روایتی داریم از شخصی به نام سفیان ابن الصمت، سفیان ابن الصمت قال، قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمود، اذا بلغ الصبی 14 اشهر، هرگاه کودک و نوزاد 4 ماه شد، فحجمه فی کل شهر فی النقره، هر ماه در نقره حجامتش کن، فانها تجفف لعابه، زیرا این کار آب دهان بچه را خوش میکند، و تهبط الحرارته من رأسه و جسده، گرمای سر و سایر بدن پایین میاره. خیلی خوب، البته این بحثش در حجامت، بحث حجامت قبلا اومده و اونجا مفصل بحث شده. علی حال وقتی رطوبت بالا باشه و گرمی سر و بدن نوزاد بالا باشه، این حالت خوبی نیستش. این اگر به این شکل رها کنن، ممکنه به بیماری های سخت، دیوانگی، بیعقلی، فلج و کوری، حتی کوری هم مبتلا بشود. برای درمان و پیشگیری این حالت و درمان این حالت باید حجامت نقره انجام بده. این راجع به گرمی سر و گرمی بدن و آب دهان، زیاد بودن آب دهان است. بعد از این بله تا خوش بشه، تا بالاخره این گرمی سر برطرف بشه، آب دهان کم بشه. تا وقتی که این دوتا زیاد است، بچه در معرض خطر هست. خیلی خوب، حالا دیده شده این بچه هایی که اینایی که مراجعه میکنن، اینایی که بچه هایی که مشکل جدی دارن، یا مثلا گیر نداره بچه یا جنزدگی داره و همسال این هاست، این دوتا مشخصه درو هست، که آب دهانش خیلی زیاده، یکی گرمی سر هم و گرمی بدن هم داره. این ما آمار گرفتیم، استقصا کردیم، اینجوری است. به همین جهت اینها را سفارش کنیم به حجامت نقره، و اثر خوبی از این کار میبینن. یه عوضهی بعدش، عوضهی مفید هست برای بچه کوچک. روایت از ذریح محاربی قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام، فرماید بر امام صادق وارد شدم، و هو یعوض ابن الله صغیرا، ایشون یعنی امام صادق یعوذی برای فرزندشون، فرزند کوچکشون، و هو یقول بسم الله اعظم علیک یا وجا، تا آخر این عوذه. بله، اعظم عليك يا وجع يا ريح كائنا ما كانت بالعزيمة التي عزم بها رسول الله وعلي بن أبي طالب عليه السلام على جن وعد الصبراء، فأجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت وخرجت عن ابن فلان، ابن فلان أسفلاني أسفسر فلان فسر فلان، الساعة الساعة إن سمت بيشوني عذرا تكرار كات. البته این عوضه در موارد مختلف اومده و از اینجا، در خصوص اینجا، از بیماری و از التهاب و هر چی هست، هر بیماری ایشون قسم میده به این بیماری را که خارج بشه، همون گونه که حضرت امیر بر جن وادی الصبره این عزیمه را خواند، همون عزیمه، با همون عزیمه قسمش میده، با همون قسم قسمش میده که از این بیمار خارج بشه. خیلی خوب، علی حال بیشتر آسیبی که به بچه میرسه از ناحیه میکروب و ویروس و جن و شیطان و این چیز هاست، و صحبت این کلام برای این که اینها خارج بشن، و خود شیطان که درک داره، میفهمه، درک داره و میشنوه و درک داره، خطاب را میفهمه. این خواستن از او که خارج بشه و قسم دادن و این عزیمه را تکرار کردن بی تأثیر نیست و او را خارج میکنه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به ریح ام الصبیان، یا یه بیماری به نام ریح ام الصبیان. در حقیقت این همون دردهایی که کودکان مبتلا میشن، مانند شکم درد، سردرد و امثال این هاست. بیماری کودکان است و دردهای کودکان، دردهایی که کودکان مبتلا میشن. این هم دو تا درمان داره، یکی عوذه‌ای و دیگری داروی شافیه است. در این عوضه کتب بعضهم الى الحسن العسکری، یک کسی به امام عسکری صلوات الله و سلام علیه نوشت، نامه نوشت. فی صبی له یشتکی ریح ام الصبیان، در باره کودکی که کودکی دارد که از این بیماری، از این دردها، درد شکم و درد سر، سردرد و یشتکی ریح ام الصبیان. فقال اکتب فی ورق، امام در جواب فرمودند در یک ورقی، در یک کاغذی این را بنویس و روی او آویزان کن و علق علیه، یعنی آویزان کن. ففعل، این شخص هم همین کار را کرد. فعوفیه به اذن الله، خوب هم شد. و نوشته هم اینه: بسم الله العلی العظیم الحلیم الكریم القدیم الذي لا يزول، اعوذ بعزة الحي الذي لا يموت من شر كل حي يموت. این عوضه را باید بنویسن و آویزان کنن که مبتلا به این دردها نشود. دومین درمانش داروی شافیه است. داروی شافیه درباره او اینجوری وارد شده: انه نافع للارواح، برای ارواح مفید است. التي تصيب صبیان، حالا این ارواح یعنی التهاب ها، دردها مراده، دردهایی که کودکان مبتلا میشن. من ام الصبیان و الفزع، برای فزع، برای ارواحی که به کودک آسیب میزنه، آسیبی که به شکل ام الصبیان دردها ظاهر میشه، به شکل پدر خواب پریدن ظاهر میشه. الذي يصيب المرأة في نومها وهي حامل، فزع، پریدن در خوابی که برای خانمهای باردار پیش میاد. اینا باید داروی شافیه مصرف کنن. درمانش داروی شافیه است. این داروی شافیه برای کلمه ارواح اومده، جمع روح، یعنی چیزهای جاندار، برای چیزهای جاندار. حالا میکروب و ویروس و اینا جاندار است. شیطان و جن در روایت ما شیطان و جن تعبیر میکنم، از ناحیه این اموری که جان دارد و آسیب کودک میزند، سبب ابتلا به انواع دردا میشود. و برای فزع و خواب پریدگی خانم، از این روایت هم این معنا میشه استفاده کرد. و این است که خواب پریدگی، نه که در خواب میپرند، این مشکلشون از ناحیه ارواح هست، از ناحیه جن و شیطان هست. به همین جهت برای اینا بخور حضرت مریم سفارش کنیم. این بحث هموم شد. بحث بعدی برای شبع اضطراری است. درمان این بیماری مشکلی هست، درمانی ندارد جز این درمانی که در این روایت اومده. روی عنهم، روایت از اهمه نقص شده، روایت شده: یؤخذ جزآنی من سعد، مثلا سعد جزآن یعنی دو مسقال مثلا، و جزء من زعفران، یه مسقال هم زعفران، یا اینکه یه مسقال سعد، نیم مسقال زعفران. مهم این است که سعد دو برابره زعفران است. و یدق کل واحد منهما على حدته، فرمود هر کدام اینها جداگانه آسیاب بشه، و هم آسیاب نکنه. و ينخل السعد، فقط سعد هم الک بشه، به حریره صفیقه، با یک مثلا پارچه ای این را باید بله الک بشه. و یخلطان جمیعا، با هم مخلوط بشن، جداگانه آسیاب بشن و با هم مخلوط شن. و یعجنان به عسل منزوع الرغوه، اینا عسل بهش اضافه بشه و یک خمیری از اونا تهیه بشه. ثم یوبندق، سپس اون را به شکل قرص در بیارن. این مرحله اول بود. فاز اول تهیه اصل داروست، تهیه کردن اصل دارو. اصل دارو سه دست و زعفران و عسل، ترکیبی از سه چیز، سه دست و زعفران است و عسل. سه دو برابر زعفران، عسل هم به مقدار لازم که یک خمیری تهیه بشه و این خمیر هم در مرحله بعد باید به شکل قرص درست بشه. این مرحله اول مرحله درست کردن داروست. مرحله بعد مرحله درست کردن و آماده کردن آبی که با این دارو خورده بشه و به وسیله این دارو به وسیله اون این دارو قرص داده بشه. مرحله دومینه و یکتب فی جام جدید، در یک ظرف نو، ظرفی که استفاده نشده، با زعفران این را بنویسن. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا و ان زالتا ان امسکهما من احد من بعد انه کان حلیما غفورا. این آیه را تو اون ظرف بنویسن با زعفران، حالا یه چوبی میگیره میذاره توی زعفران و میگه بنویسه یک کلمه دو کلمه تا این دوباره میذاره توی زعفران و همینجور. این آیه را بنویسن. بعد میفرماید که بله روی اون آب بریزه، آب بریزه و آبش را در یه شیشه قرار میده، یعنی میشوره این نوشته را میشوره و در یه شیشه قرار میده. یملا جام هذه الايه مرتان، بعد دوباره این را بنویسه، دوباره میشوره و توی ظرف توی شیشه میریزه. یملا الجام من هذه الايه مره بعد اخرى ثم يغسلها بماء بارد، بس فزولا با آب سرد بشوره و يصبو في قنينة نظيفة، این را در یک شیشه تمیز میریزن و جمع میکنه. بعد بفرماید و یاخذ رق و یکتب فیه بمداد هذه الآیه، یک کاغذی میگیرن یا پوست آهوی گوسفندی بگیرن، کاغذی بگیرن و این آیه را با مداد بنویسن. این آیه ان الله یمسک السماوات، بعد هم فاتحة الكتاب را الحمد سوره حمد بنویسن و قل هو الله احد سمر تبع معوذتین و آیت الکرسی هم بنویسن و آخر سوره حشر و انزلنا هذا القرآن على جبل، آخر سوره بنی اسرائیل. سپس این را بنویسه، بسم الله الرحمن الرحیم الله یمسک السماوات، دوباره این آیه را بنویسه. بعد این دعا را بنویسه، یا من هو هاکذا لا هاکذا غیره لا امسک عن فلان ابن فلان بعد ما یجد من غلبت الفعل، امسک یعنی نگه دار و من کن، جلو این شب ادراری بگیر، از این غلبه ادرار جلو گیری کن. و یعلق التعویض على رکبتها، اگر اون مبتلا به شب ادراری دختر باشه روزانوش قرار بدم، و اگر بله پسر باشه و یعلق التعویض على رکبتها ان کانت انثى و ان کان غلاما على موضع العانه، اگر غلام باشه روی عانتش این دعا را و این نوشته ها را تا کنن و بذارن روی عانتش، یا علا احلیله روی آلتش، و یا خد بندقت من تلک البنادق، یه دونه قرص از اون قرصا بگیرن، و یسقیه یاها حین یاخذ مضجعه، و او میده این قرص و اون آب قرط بده موقعی که زمانی که میخواد بخوابه، شب موقع خواب، بشیء من ذالک الماء، با اون آب قرط بده المعوذ، ولیقل من شرب الماء، کمتر آب بخوره. و اذا ذهب ما یجد من غلبت البول، اگر این مشکل شب ادراری برطرف شد انشاءالله، فلیحل التعویر، سریع این تعویر و این دعا را جدا کنه ازش، لالا یعتدی الحاس تا مبتلا به ششبن نشود، یعنی اثرش خیلی زیاده این دعا، این دارو و این دعا که جوریست اگر به موقع اون را قطع نکنیم بچه مبتلا به ششبن بشه. این هم درمان شب ادراریست، این بهترین درمان، شاید تنهاترین درمان شب ادراری اینه. بحث بعدی برای تواتر الوجع، یعنی اینهایی که زیاد مبتلا به بیماری میشن، کودکانی که زیاد مبتلا به بیماری میشن، دردهای زیادی دارن. یعنی یک بینی بچه میبینی خیلی بیمار میشه، انواع بیماری، انواع دردهاست. برای این یه دعایی و یه عوضهی فرماید. روایتی است که امام کاظم صلوات الله و سلام علیه انه شکا الیه عامل المدینه، حالا این امیر مدینه، رئیس مدینه، برای امام کاظم شکایت کرد. تواتر الوجع علی ابنه، تواتر پشت سر هم و زیاد بیمار شدن و زیاد مبتلا به درد شدن علی ابنه، خودش نیست، فرزندش. قال تكتب له هذا هذه العوذة، امام فرمود که این عوذه را برای او بنویس، فی رق، در یک کاغذی در پوست آهوی، و تصیرها فی قصبة فضة، فی قصب فضة، او را در یک لوله کوچک نقره‌ای قرار بده، و تعلق على الصبي، بر او آویزان کن، یدفع الله عنه بها کل علت، کل بیماری هاش خداوند تبارک و تعالی دفع کنه. و این عوذه مفصلی است. بسم الله، اعوذ بوجهك العظیم و عزتك التي لا ترام و قدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر ما اخاف، تا آخر این عوذه. این عوذه را بنویسن و در یک ظرف على گردنبندی است که بشه این دعا را در او گذاشت. بله، نقره‌ای باشه، این کار را انجام بدن، این عوذه را بنویسن در یک کاغذی و در اون ظرف نقره‌ای قرار بدن، در اون گردنبندی که بالاخره حالا لوله‌ای که بتونن این عوذه را توش بذارن. علی حال این برای پیشگیری از بیماری هاست و دردهای متعدد پشت سر ها متواتر. خیلی خوب، این راجع به بیماری کودکان تمام شد. بحث بعدی بیماری های پوستی. درباره بیماری های پوستی اگر ما روایات پیامبر و ائمه ببینیم و نگاهی به اونها بندازیم، خواهیم دید که پیامبر و ائمه روی بیماری های پوستی حساسند، یه حساسیت بیشتری دارند، به خصوص اون بیماری هایی که عوارضش ظاهر میشه و چهره انسان را خراب میکنه، زشت میکنه، مانند پیسی، مانند جزام، مانند بهک، مانند خوره، بالاخره باعث خوردگی بینی، باعث خوردگی دست میشه، باعث بله سفید شدن و سیاه شدن بعضی قسمت های پوست میشه و بدن میشه. روی این مسئله حساسند. این بیماری ها تعبیر میکنم به بیماری های شائنه است که یه جور انتقام محسوب میشه، یه جور عقوبت محسوب میشه. بله، ما این بحث قبلا بحثش کردیم. خلاصه مبالغه نیست اگر بگوییم که پیامبر سخت‌ترین بیماری و خطرناک‌ترین بیماری همون بیماری‌های پوستی که عوارضش و مشکلاتش به معرض ظهور و ظاهر بر بدن ظاهر میشه. اینا خطرناک‌ترین بیماری‌ها معرفی می‌کند و سخت‌ترین بیماری‌ها و بالاترین بیماری و داروش هم بالاترین داروست. یک نکته‌ای در این مسئله هست و اون این است که از روایات استفاده میشه که این کسی است که زمینه پیدا میکنه و در معرض ابتلا به جزام قرار بگیرد، این در حقیقت در معرض ابتلا به خیلی از بیماری ها یا حتی کل بیماری ها، در معرض ابتلا به کل بیماری هاست و نکته ضعفی در بدن او وجود دارد. بدنش قدرت مقاومت و مقابله با بیماری نداره و این توانش را از دست داده و انسان در حقیقت در معرض انواع بیماری است. اگر ما چیزی داریم به عنوان پیشگیری از این بیماری های پوستی یا درمان این بیماری های پوستی، در حقیقت پیشگیری از کل بیماری هاست و این به خصوص راجع به بیماری جزام بیشتر صدق میکنم. حالا ما بیماری اولی که از بیماری های پوستی، بله، بحث میکنیم بیماری جزام است. بیشترین بیماری که در روایات ما ذکر شده، پیشگیری هاش و درمان هاش و بله آسیب هاش، بیشترین بیماری همین بیماری جزام است. مثلا من اینجوری میفرماید این دارو مفید است یا این کار مفید است و درمان است، خیلی چیزها را درمان میکند، کمترین جزام. ببین جزام مثلا پایه محسوب میشه، در روایات ما پایه محسوب میشه. حالا یه حال امکان ابتلا به علتی داره، علتش این است که امکان ابتلا به جزام مساوی با امکان ابتلا به هر بیماری دیگر هست. علتی داره، از روایات استفاده میشه که جزام اگر کسی مقاد مبتلا سخت، کسی که به جزام مبتلا میشه، این ابتلا به جزام سخت هست چون نیاز به دو تا عامل داره، یکی عامل درونی یکی عامل بیرونی است. درونی نیاز به جهش ژنتیکی داره، بیرونی یعنی میکروب و ویروس، این دوتا باید متحد بشه، هم جهش ژنتیکی هم باید وجود داشته باشه. این عامل ژنتیکی داره و عامل میکروبی هم داره، این دوتا باید متحد بشه. یعنی کسی که مبتلا به جزام بشه یا زمینش برای او فراهم بشه، این شخص در حقیقت زمینه ابتلا به همه بیماری ها دارد، چون بدنش در مقابل میکروب مقاومتش از دست داره، ضعف ضعیف شده. یا این رابطه ما از روایات میتونیم به دست بیاریم، این جزو راز هاست و اون این است که اگر جن جزام جهش پیدا کنه، کل جنهای دیگر در معرض جهش یافتن و در معرض این است که انسان را مبتلا به بیماری کنند. پس اینها، این در حقیقت یک پایه است یا محسوب میشه، یکی هم در حقیقت یه بیماری در مرتبه بالایی است که بقیه بیماری ها نسبت به او کمتر. یعنی اگر کسی به جزام یا در معرض ابتلا به جزام قرار بگیره، این در معرض ابتلا به همه بیماری هاست، چون ابتلا به جزام خیلی سخته. مبتلا به جزام میشه کسی است که ژن‌هاش مشکل پیدا کنه، کسی است که مقاومتش در مقابل میکروب و ویروس از دست بده و ضعیف بشه. خیلی خوب، پس آیا این یک تئوری است؟ در حقیقت ما میتونیم بگیم که هر ژنی که باعث بیماری اگر جهش کند، سبب میشه که ژن‌های دیگر هم جهش پیدا کنند و در انسان را در معرض ابتلا به بیماری‌های دیگر. یه ارتباطی وجود داره بین ژن و ژن دیگر. اینی که در اذهان مردم هست این است که ارتباطی وجود نداره، این ژن سرطان، اون ژن جزام، این ژن نمیدونم پی سی، این جن، هر کدوم ژن خاص خودش داره و هر کدوم هم، ولی از روایت ما یه ارتباطی به دست میاد. البته حد اقلش این مقدار ارتباط که بگیم جن جزام با بقیه جنها ارتباطی داره. جن جزام اگر حرکت کنه، جهش کنه، در زمینش، زمینه جهش کردنش به وجود بیاد، اینجا در جنهای دیگر در معرض همین قرار میگیرم. اگر قرار جن جزام فعال بشه و انسان را به جزام مبتلا کند، امکانش هست. در این صورت این امکان هم وجود دارد که جنهای دیگر هم فعال بشه و زمینش فراهم شده. اینا به دست میاریم که زمینش فراهم شده. به همین جهت این جزام پایه محسوب میشه. فرماید که این دارو درمان همه بیماری، درمان خیلی از بیماری هاست. کمترین جزام، همیشه جزام پایه قرار میده. همیشه جزام ذکر میشه. همیشه وقتی یه چیزی میخوام معرفی کنم یا داروی معرفی کنم، میگه جزام را درمان میکنم. یعنی وقتی جزام را درمان میکنن، ممکنه بیماری های دیگر را هم درمان کند. علی حال این مسئله نیاز به بررسی داره، نیاز به کار داره، نیاز به کاوش داره. این در حقیقت خودش یک بحث کاملی است به نیاز به شاید ده ها سال بحث و بررسی و آزمایش و کارهای ژنتیکی و غیر ژنتیکی. مهم این است که در این مرحله ما باید این موارد، این کارهایی که به عنوان پیشگیری، چیزهایی که به عنوان پیشگیری، داروهایی که میتواند از بیماری جزام پیشگیری کند، اینها را بشناسیم و به فعال نیک بگیریم که اینها پیشگیری کل انواع بیماری است. وقتی پیشگیری از سخت‌ترین بیماری هست، پیشگیری از دیگر بیماری ها هم هست. شما ارتباطی ما بین بیماری جزام و عامل جزام و دیگر و عوامل بیماری های دیگر یه ارتباطی از روایات به دست آوردیم. و اما راجع به پیشگیری است، حالا چیزایی که در روایات ذکر شده به عنوان پیشگیری از جزام، البته تعبیرات در روایات مختلف است، هر کدوم اینها گاهی به لفظ امان، ایمنی، گاهی لفظ دیگری است، عدم ابتلا مثلا و چیزهای دیگر، اینها را یکی یکی خواهیم خوند. الان اموری میخونیم که به عنوان امان، ایمنی، امان هست. اولین چیز به عنوان امان، البته تعبیرات دیگرش مانند سرکوب، سرکوب کردن، مانند شفا، مانند معاف کردن، مانند خوب کردن، مانند دارو، میگه این داروی جزامه، این شفاست، این سرکوب میکنه، این ایمن میکنه، این معافا میکنه. این الفاظ را ما جداگانه یکی یکی جداگانه بحث خواهیم کرد. اولین لفظی که بحث خواهیم کرد لفظ امان، اموری که به عنوان ایمنی از جزام به این تعبیر، به این لفظ. خیلی خوب، اولین چیزی است که ایمنی مطرح هست که به عنوان ایمن، ایمنی از بیماری جزام، کلمه امان در بارش وارد شده، نمک هست. خیلی خوب، نمک از روایاتی که داریم و متعرض نمک و به عنوان مطرح میکنه، نمک به عنوان پیشگیری و امان از بیماری جزام، روایاتش مختلف هست. بعضیاش مطلق است، بعضیاش مقید است. یه بار نمک به عنوان دارو مطرح است به طور مطلق، یه بار به عنوان ادام، یعنی با نون بخور و امثال این، نون با نمک بخور و امثال این، را یکی یکی خواهیم خوند. اولین روایتی که میخونیم روایتی است که در اصل اصول، یکی از اصول اربع مایه اصلی به نام اصل زید نرسی است. قال زید نرسی عرض میکند، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود، علیکم بالابیضین، الخبز والرقه، این دوتا سفید استفاده کنید، برخلاف شعار امروزی میگن از سه تا سفید پرهیز کنید، نمک است و هیروین رو نمیدونم چه چی، شکر و نمک و هیروین. برخلاف این شعار امام صادق فرمود از دوتا سفید استفاده کنید، علیکم بالابیضین، دوتا سفید الخبز و رقه، یکی نان و دیگری نمک هست، رقه یعنی الملح. بعد امام می فرماید و ان فی الرقه امان، و در نمک ایمنی و پیشگیری از جزام و فیسی و جنون، و ان فی الرقه امان. البته در صدر روایت فرماید این دوتا را با هم بخورید، یکی نان یکی نمک، نان و نمک بخورید. ولی در دیل روایت فرماید علت میاره چرا نان و نمک بخوریم، فرماید زیرا فرقه، یعنی در نمک، در نمک امان، پیشگیری از جزام و پیسی و جنون، در نمک، این خاصیت نمک هست. از این علت و از این تعلیل میتونیم تعمیم را استفاده کنیم، نمک چی با نان خورده بشه چی بدون نان خورده بشه ایمنی خواهد بود، ایمن خواهد بود. پس این که حتما باید ادام باشه نیست، به عنوان این که با نون خورده بشه تا پیشگیری باشه نیست، میتونه پیشگیری از بیماری جزام باشه بدون خوردن نان و بدون خوردنش همراه با نان هست و به عنوان ادام نیازی نیست، چون از تعلیل این روایت استفاده میشه، از تعلیلی که در این روایت این معنا استفاده بشه. البته بیشتر روایات ما تأکید میکنه روی شروع کردن غذا خوردن با نمک، خوردن نمک در اول غذا و در آخر غذا، بیشتر روی این مسئله تأکید دارد و این را شفا و درمان و ایمنی و پیشگیری از بیماری جزام و بیماری های دیگر. پس اولین چیز نمک است، دومین چیز تره است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال شده درباره تره، امام فرمود کلهو، تره را بخور، فإن فيه اربع خصال، چهار تا فایده داره، چهار تا منفعت داره تره. یطیب النکه، دهان را خوشبو میکنه، و یطرد الریاح، حالا یا باد معده یا به معنای التهاب و درد، و یقمع البواسیر، بواسیر را سرکوب میکند، و هو امان من الجدام، ایمنی از بیماری جدام، تا شرط داره، شرطش ادمان، لمن ادمن علیه، لمن ادمنه، کسی که به طور مداوم تره میخورد این مبتلا به جدام نمیشود و برای او ایمنی و پیشگیری از بیماری جزام محسوب میشه، یه بار و دوبار خوردن نیست، باید به طور مداوم حداقل در هفته دوبار سه بار که صادق بشه این آقا ادمدمنه، ادمان کرده خوردن تره. سومین پیشگیری ناخن گرفتن است. ناخن گرفتن روایتی از امام صادق صلوات الله، تقلیم الاظفار یوم الجمعه یؤمنو من الجراب، کسی که ناخنهاش مقید باشه، ناخنها را در روز جمعه بگیرد، این ایمنی از بیماری جدام و پیسی و کوری و العما، و علم تحتش فحکا، اگر نیاز نداری و ناخنها بلند نیست صرفا اونها را بساب. خیلی خوب، پس از این روایت دو مطلب به دست میاد. مطلب اول این است که اینجا زمان نقش داره، فهم روز جمعه اگر این کار را بکنید ایمنی از پیشگیری است، مگر این که این را ازش استفاده کنیم که هفته یه بار است، جمعه به معنای هفته. خیلی خوب، این نکته اول. نکته دوم این است که صرفا سایدن ناخن بدون این که آدم ناخن را بگیره، موقعی که ناخنش بلند نیست، کوتاه هست، سایدن هم اینجا حداقل کاری که انسان میتونه انجام بده و این کار پیشگیری از جزام است و این علتش ناخواه، بله قایم شدن و مخفی شدن عامل بیماری، یعنی میکروب عامل بیماری جزام، عامل دوم بیماری جزام در زیر ناخن هاست. بالاخره این را از ناخن به دهان منتقل میشه، از دهان به داخل بدن منتقل میشه و برای جلوگیری از این کار این است که ناخن ها را باید مرتب بگیرن و اگر هم ناخن بلند نیست بعد از یه هفته این را بسابن. صرف همین سابیدنش این میکروب و عوامل بیماری را خارج میکن. این سومین پیشگیری و امان است. چهارمین پیشگیری سبیل گرفتن است. کوتاه کردن روایت داریم از امام صادق صلی الله علیه و آله فرمود اخذ الشارب والاطفار من الجمعه الى الجمعه، گرفتن کوتاه کردن سبیل و گرفتن ناخون از جمعه به جمعه دیگر، یعنی هفته یه بار، امان من الجذام، ایمنی از جذام است. البته اینجور نیست که میخوام بگن که این هر دو اینها با هم انجام بده، هر کدوم اینها به تنهایی در این زمینه مؤثر است. قانونش اینا ما قبلا خوندیم، میکروب زیر موها مخفی میشه و زیر ناخنها مخفی میشه و چون زیر ناخنها و زیر موها مخفی میشه اینها را بایستی کوتاه کرد. پناهگاه و مخفیگاه شیطان و میکروب را بایستی از بین برد و لا هر کدوم اینا لازم نیست هر دو باشه. یا کسی مثلا ناخن نداره، سبیلش فقط کوتاه میکنه، یا کسی است که سبیلش کوتاه هست فقط ناخنهاش بگیره، اینا هر کدوم اینا پیشگیری در حد خودات خودشه. روایتی داریم شیخ صدوق نقل میکنه از ائمه علیهم السلام فرمودن اخذ الشارب من الجمعه الى الجمعه امان من الجمعه، این مایده این نکته است که این هر کدوم به تنهایی پیشگیریز. اینجا دیگه در این روایت فقط کوتاه کردن سبیل مطرح میکنه، دیگه اسم ناخون نیارده. این نشون میده که هر کدوم اینا به تنهایی، اخذ الشارب کوتاه کردن سبیل از جمعه به جمعه دیگر، امان من الجذام ایمنی از بیماری جذام است. این دلیل این است که هر کدوم اینها به تنهایی پیشگیری و ایمنی از بیماری جذام. اینجور نیست که حتما هر دو با هم باید جمع بشه، هم ناخن گرفتن هم سبیل کوتاه کردن است. البته این روایت شیخ صدوق نقل میکنه، به این شکل میفرماد قال الصادق علیه السلام، زمانی که شیخ صدوق میفرماید قال الصادق یا قال رسول الله، این نشون میده که به نسبت به این خبر وثوق داره، این خبر را مطمئن نکرد. امام صادق همین جوری راست راست به امام نسبت میده، امام صادق فرمود و الا قانون شیخ صدوق و بقیه علمای ما میگن عن، یعنی نقل شده، از امام نقل شده، احتیاط میکنن، فورا و مستقیما به امام نسبت نمیدن، نمیگن امام صادق فرمود، پیامبر فرمود، میگن روایت شده برای ما، نقل شده، حکایت شده که امام فرمودن. ولی اونجایی که یقین دارن این کلام کلام امام است و وثوق به این خبر دارن، میفرماید قال است، مستقیم میگه امام صادق فرمود. اینجا از این موارد شیخ صدوق میفرماید که امام صادق فرمود که سبیل کوتاه کردن پیشگیری از جذام است. این نشون میده که شیخ صدوق نسبت به این خبر وثوق داره و اعتماد داره این خبر. خب کسی که ناسبیلاش نمیگیره در معرض ابتلا به جذام و به طریق اولا هم در معرض ابتلا به بیماری های دیگر است. خیلی خوب، البته این روایت داره من الجمعتی للجمعه، از این جمعه به اون جمعه. اون روایت قبلی راجع به ناخن می فرماید تقلیم الاطفار یوم جمعه، در روز جمعه، که انه مقید کرده حتما باید در روز جمعه باشه تا این اثر را داشته باشه. ولی این روایت بعدی می فرماید من الجمعه للجمعه، از جمعه تا جمعه دیگر، معناش شاید معنای او هفته، یعنی از این هفته تا هفته دیگر، هفته یه بار است. کلمه جمعه به معنای هفته اینجا شاید استفاده شده، پس حتما این نیست که باید روز جمعه انجام بدن. مهم این است که هفته یه بار ناخن‌ها گرفته بشه، چه روز جمعه باشه چه روز جمعه نباشه. پنجمین چیزی که به عنوان امان و ایمنی از ابتلا به بیماری جذام، لبس الخوف، پوشیدن کفش و حالت چیزی که توی پا می پوشن. روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ادمان لبس الخوف، ادمان کردن به طور مداوم پوشیدن خوف، امان من الجذام، ایمنی از بیماری جذام است. قلت فی الشتای هم فی الصیف، راوی می پرسه زمستان یا تابستان، امام فرمود شتاءً کان او صیفاً فرق نمی کنه، چه زمستان باشه چه تابستان، اگر کسی به طور دائم و مداوم کفش بپوشه خف بپوشه مبتلا به بیماری جذام نمی شود. شاید از این روایت استفاده می شه که پا اگر کسی رو زمین قرار بده، روی اشغالهایی که روی زمین هست، این راه ورود میکروب است و راه وصول رسیدن میکروب به داخل بدن هست. پاها آلوده میشه و یواش یواش به دست و دهان و اینا منتقل بشه، بجرد هرچند به طور غیر مستقیم یواش یواش و به تدریج منتقل بشه. حالا یه حال، حالا خود کفش پوشیدن و مقید باشد انسان به کفش پوشیدن است، خودش یه نوع پاکیزگی است و شیطان را دور میکند. ششمین پیشگیری شانه کردن ابروهاست. راین امروزه معروف نیست، شایع نیست این کار، ولی تو روایت ما این کار سفارش شده. از امام صادق صلوات الله علیه تسریح الحاجبینی امان من الجلام، شانه کردن دوتا ابرو ایمنی و پیشگیری از بیماری جذام هست. شانه کردن علی حال این حداقل فایدهش این است که با این کار با شانه کردن ابرو میکروب ها میریزه و برطرف میشه و میکروب ها دور میشه. به خصوص درباره ابرو، چون ابرو نوعاً تراشیده نمیشه و کوتاه نمیشه، به همین جهت شانه کردنش در این زمینه موثره. البته این از ذهن هم دور نیست، امکان داره این شانه کردن ابرو یک امواج کهرومغناطیسی تولید میکند و این سبب یه درمان ژنتیکی بشه، روی ژنها تاثیر، این در الکتریسیته که در ابرو بر اثر شانه کردن متولد بشه، شاید این خودش درمان است و نقشی داشته باشد در پیشگیری. هفتمین چیزی که سفارش شده و به عنوان پیشگیری از بیماری جذام، خوردن از ظرف عمومی است، کوز العام و ظرف عمومی است. روایتی از پیامبر فرمود شرب الماء من الکوز العام امان من البرص والجذام، خوردن آب از ظرف عمومی، کوز عمومی است، امان و ایمنی از پیسی و جذام. خیلی خوب، پس یکی از کارهایی که مفید هست و پیشگیری است و سبب مقاومت بدن در مقابل بیماری این است که انسان ها، به خصوص انسان های مؤمن و پاکیزه، از یک ظرف استفاده کنند. اینا العام، حالا کوز العام یعنی چی؟ یعنی دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که این ظرف عمومی در قدیم بوده، یک کوزه بزرگ سفالی است، توش آب میذارن، این خودش آب از خودش نم میده، ترشح میکنه، باد که بهش میزنه سرد میشه، یه جور یخچال طبیعی است، سرد میشه آب در خود کوزه، سرد میشه آب داخلش هم سرد میشه. اینا مردم میان از این آب میخورن، حالا یک لیوانی میذارن که همه از این لیوان، این لیوان توی اون آب قرار میدن، ور میدارن میخورن، دوباره نفر بعدی میاد این لیوان را داخل آب قرار میده و میخوره، ور میداره میخوره. این الان هست تو عراق مثلا هست. این شاید طبع امروزی این را نمیپسنده، ولی در حقیقت به عقیده بنده این همون واکسیناسیونی که میزنن، ولی منتها واکسیناسیون عمومی است. در عمل واکسن چیکار میکنن؟ یه میکروب تضعیف شده به بدن تزریق میکنن که مثلا مدافعان بدن این میکروب را بکشند و هنر این را به دست بیارند که این نوع میکروب را بتونن بکشن و دفع کنن. ولی با این کار، با این ظرف عمومی، هر بار یکی میاد آب میخوره و این لیوان را داخل آب میاندازه، یه مقدار اندکی از میکروب وارد آب میشه و چون مقدارش اندک است، شخص بعدی وقتی میاد میخوره بدنش قدرت دفع اون میکروب را دارد، دفع میکنه و بدن ورزیده میشه در دفع میکروب. قدیمی ها به اون زودی بیمار نمیشدن به خاطر یه سری کارهای مشابه این کار. یکیش اینه، برای اینکه حالا امروزه انسان مجبوره واکسن بزنه وگرنه بیمار میشه. ولی قدیم چی کار میکردن؟ واکسنشون این شکلی است، این واکسن طبیعی است. اینایی که نمیخوان واکسن به بچهشون بزنن، بچه را باید رو زمین رها کنن، خاک بخوره و خلاصه یواش یواش بدنش مثل دهاتی ها و صحرانشین ها مقاوم بشه. امروزه یکی از رفقامون از کشور سوئد اومده، گفت که امروزه دکترها سفارش میکنن که بچه را رو خاک بندازید. اینا ثابت شده که این بچه که خاک دیدن، البته این بچه هایی که توی دهات ها تو کشورهای عقب مونده میبینی که 24 ساعت رو خاکن و تو خاک بازی میکنن و میخورن و هیچ بیماری هم مبتلا نمیشه. و هر چی انسان دقت رعایت میکنه، ظرافت و نظر تمیزی و پاکی رعایت میکنه راجع به بچه، بیمارتر است. همیشه در معرض ابتلا به بیماری است، همیشه مبتلا به آسم کودکان میشه، مبتلا به انواع بیماری میشه. ولی اگر این نوع، این خودش نوع واکسیناسیون است. خیلی خوب، این هم شرب از پیامبر نفسد، شرب الماء، آب نوشیدن، من الکوز العام، از ظرف عمومی، امان من البرص، ایمنی از بیماری جزام. فرض دومش این است که یه لیوان، همه از یه لیوان استفاده کنم. الکوز به معنای لیوان سفالی است، در قدیم لیوان سفالی بوده، همه از این لیوان سفالی استفاده می‌کنم. یکی میاد میخوره، بعدی میاد از همین لیوان میخوره. تا قبلا هم بوده توی ایران، توی کشورهای ما هم بوده در تا آخر. یه لیوان، بالاخره همه میان از یه لیوان میخورن. این لب انسان که با این لیوان تماس در تماس است، یه مختصر میکروبی از اون شخص به این لیوان منتقل میشه و از اون لیوان به شخص بعدی منتقل میشه. بدنش این را دفع میکنه و ورزیده میشه، به مرور زمان ورزیده میشه برای دفع کل بیماری ها. واکسن امروزی یه نوع بیماری پیشگیری میکنه، ولی واکسن طبیعی کل انواع بیماری هاست. چون این آب و این کوزه و این دیوان مشترکی که همه استفاده میکنن، به ترتیب انواع میکروب ها را قاهد داشت، منتها چون مقدارش اندک است بدن قدرت دفع اون را دارد و به ترتیب بدن بر دفع میکروب ورزیده بشه و بعد مقاومتش در مقابل بیماری بیشتر خواهد بود. و این قضیه مسلم است و معروف است، از قدیم، از قدیم معروف بوده. یک داستانی نقل میکنن که هارون رشید یه سفری داشت به صحراها، به صحرا، بعد دید این صحرانشین بچه هاشون میان این آب راکده روی زمین، آب گندیده، میان سرشون رو میزنن و میخورن و میرن میدون، هیچ اتفاقی براشون نمیفته. طبیبش همراهش بوده، به طبیبش گفت این چرا بیمار نمیشن؟ گفت اینها اینجوری زندگی کردن، بدنشون به این وضع عادت کرده، ولی اگر این را بیاری تو دربار، همه چی تمیزی رعایت کنی، دیگه این آب را نمیتونه بخوره. هارون رشید دستور داده ببرنش تو دربار، بردنش توی کاخ هارون رشید این بچه را. به مدتی بهش رسیدن، غذاهای خوب و تمیز و نمیدونم همه چیش مرتب و تمیز، بعد برگردوندن به همون جای قبلیش و بهش گفتن از اون آب بخوره. همین که از اون آب خورد افتاد مرد، چون اون مقاومت بدن را از دست داده بعد از اون همه پاکی و پاکیزگی و نعمت و سر. تمام. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وآل محمد